کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به اظهارات فرانس میشل میلیبند سفیر اتحادیه اروپا در مورد ضرورت اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان نموده است، با نشر بیانیه مطبوعاتی آن را مداخله در امور داخلی یک مملکت دارای حاکمیت ملی دانسته. او میگوید که این گونه اظهارات ولو که شخصی هم باشد خلاف عرف دیپلماتیک است. در نشرات رسانه‌های چاپی کابل به نقل سفیر اتحادیه اروپا نگاشته شده است که بدون ایجاد اصلاحات عمیق و گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، اتحادیه اروپا حاضر نیست حتی یک دلار هم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان مساعدت نماید. اتحادیه اروپا از جمله مساعدت کنندگان پروسه انتخابات افغانستان بوده، میلیون‌ها دلار را در روند انتخابات افغانستان مصرف کرده است و همچنان اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری قبلی افغانستان هم دارای بیشترین ناظرین بوده، پروسه انتخابات را از نزدیک نظارت کرده است. در مورد برآشفتگی کمیسیون انتخابات باید گفت که حکومت وحدت ملی که به دلیل مشکلات در پروسه انتخابات در یک نتیجه توافق سیاسی به میان آمده است، مطابق توافقنامه سیاسی آمادگی دارد که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به وجود بیاید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به روز یکشنبه در یک محفلی که از سوی مجموعه از نهادهای جامعه مدنی افغانستان به نام شبکه اکسین راجع به اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان دایر شده بود، گفت که رهبری دولت اسلامی افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی آمادگی کامل دارد.
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای هر نوع اصلاحات انتخاباتی آمادگی کامل دارد و همکنون مقام ریاست جمهوری مصروف رایزنی ها در باره تهیه بودجه انتخابات، تأمین امنیت، چالش های تکنیکی، تقویم انتخاباتی و مسائل مربوطه دیگر است.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد انتخاباتی به نام تیفا هم اصلاحات در نظام انتخاباتی را یک امر ضروری خوانده، گفت که هرچه زودتر یک کمیسیون برای اصلاحات انتخاباتی ایجاد شود.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با آنچه که توافق شده، تفاهم شده بین رهبران ملی در حکومت وحدت ملی میتواند بهترین آغاز در اصلاحات انتخاباتی و ما جدا ازشان خواهش میکنیم که هر چه زودتر این کمیسیون روشکار صورت بگیره، اعضایش انتخاب شود و بالاخره کار خود آغاز کند تا اینکه سرنوشت برگزاری انتخابات ولسی جرگه از بین برد.
صدای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تنها صدای سفیر اتحادیه اروپا نیست، بلکه نهادهای انتخاباتی داخل کشور با خصوص جامعه مدنی هم خواهان آوردن اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی کشورند. جانداس پنغر رئیس اداره دیدبان انتخابات افغانستان به این باور است که اظهارات سفیر اتحادیه اروپا را باید جدی گرفت.
نظارت مستقیم از پروسه انتخابات داشتند و نقایصی که در بی‌نظمی‌ای که بود با او بلد هستند، بنان نمی‌خواهند که پولشان به جای مصرف شود.
با باور آقای اسپینغر اتحادیه اروپا عمدترین تمویل کننده انتخابات افغانستان بودند و در آینده هم قرار است که باشد و به حرفشان باید توجه جدی کرد. هرگاه کمک های اینها قطع شود، با باور آقای اسپینغر می تواند مشروعیت بین المللی انتخابات افغانستان در آینده صدمه ببیند.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات امنیتی اردن امروز خبر دادند که ساجده الریشاوی، زنی که قصد حمله انتحاری را کرده بود، و زیاد الگربولی، یک تن از جنگجویان دیگر مربوط به گروه القاعده را اعدام کردند. اعدام این دو نفر بعد از آن صورت گرفت که گروه دولت اسلامی دیروز ویدیوی زنده سوزاندن معاذ الکساسبه را به نشر رسانید. معاذ پیلوت اردنی بود که بیش از یک ماه پیش به اسارت داعش درآمده بود. این گزارش را که با عکس العمل براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد کشتن پیلوت اردنی آغاز می شود، از سید عزیز الرحمن می شنویم.
وقتی سوشما سوراج وزیر خارجه هند در این هفته از بیجینگ دیدار کرد، رهبران هند و چین یادداشت خوشبینانه ای را به امضا رسانیدند تا مطابق با آن روابط بین دو کشور بیشتر مستحکم شود. مقامات چین از احراز کرسی دائمی هند در شورای امنیت ملل متحد پشتیبانی خود را اعلام کردند. در این حال این درخواست هند در این شورا که کشورهایی که دهشت افغانان را جای می دهند یا تمویل می کنند مجازات شوند پذیرفته شد. این طوری وانمود گردید که با این حرکت بیشتر پاکستان تحت نظر قرار داشت. این دیدار مساعی هند را نشان می‌دهد تا به تعقیب اتحاد آن با ایالات متحده برای مقابله با غلبه فزاینده چین در منطقه بیجینگ را مطمئن سازد. در جریان سفر باراک اوباما به دهلی جدید، او و نارندرا مودی صدر اعظم هند از یک عصر اعتماد جدید سخن گفتند. در یک تصور استراتژیک آنها از آزادی کشتیرانی، امنیت ابحار و حفظ مسئولیت فضایی در آسیا بحرالکاهل و مناطق بحر هند تعهد سپردند. این یک تغییر عمده هند به حساب می رود، چون در گذشته این کشور کوشیده است تا علنا از توافق با نگرانی های امنیتی واشنگتن فاصله داشته باشد. لالت منسینگ سکرتر خارجه اسبق و سفیر هند در ایالات متحده می گوید هند سیاست غیر منسلک بودن خیش را اکنون ترک گفته است. چین مستقیما تذکر نیافته است، اما در میان دیپلمات ها و طراحان استراتژیک این نظر موجود است که چین تهدید به حساب می آید. از این سبب ما ادغام پالیسی عمل شرق آقای مودی را با توازن مجدد رئیس جمهور اوباما مشاهده می کنیم. ایالات متحده نه تنها من حیث یک شریک استراتژیک تبارز می کند، بلکه یک شریک استراتژیک عمده بوده می تواند. با آنکه روابط اقتصادی بین چین و هند در حال گسترش است، اما شک و تردید هنوز وجود دارد که از جنگ مختصر سال 1962 دو کشور ناشی می گردد. خشونت ها روی منازعه سرحدی در همالیا سایه خیش را در جریان سفر رئیس جمهور چین به هند سال گذشته، وقتی که هند عساکر چینی را به نفوذ به قلمرو خیش متهم کرد، گسترده بود. هند همچنان از گسترش نفوذ چین در حوزه بحر هند نگران است، چنانچه لنگر انداختن دو تحت البحری چین در سریلانکا سال گذشته هند را نگران ساخت. سوگدیو از انستیتوت استراتژیک در دهلی جدید میگوید که پالیسی سازان هندی به این امیدند تا شراکت با ایالات متحده معامله با چین را آسان‌تر سازد. احساس موجود است که چین وقتی تحت فشار باشد رفتار مناسب دارد. از این سبب این مسئله فشار را بر چین افزایش می بخشد تا بیشتر انعطاف پذیر و نرم باشد، تا اینکه به نگرانی هند رسیدگی شود. از زمانی که نارندرا مودی صدر اعظم هند به قدرت رسید، او این مطلب را مخفی نکرد که می خواهد نقش بیشتری در آسیا بازی کند، چنانچه سعی کرد به سرعت به روابطش با ژاپن و ویتنام بهبودی بخشد. این کشورهایی هستند که با چین در آب‌های جنوب چین اختلاف دارند. هند می‌خواهد تا اسلحه و تکنولوژی نظامی پیشرفته را از ایالات متحده به دست بیاورد تا بتواند قوای نظامی‌اش را عصری سازد و با نیرومندی بیشتری در مقابل چین استادگی کند. تحلیلگران می‌گویند آزمون هند در ماه‌های آینده وقتی برملا می‌گردد که دوستی آن با واشنگتن رشد کند و هند کوشش کند چین نیز از نظر انداخته نشود.
دوستان عزیز، گزارش را از گزارش بود که عبدالواجد آن را از برگردان ساخته و در مورد دورنمای همکاری کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام با ایالات متحده اختصاص یافته بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مال هم توجه کنید با آخرین گزارش برنامه قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی قدیر مشرف. مقامات امنیتی اردن امروز خبر دادند که ساجده الریشاوی، زنی که قصد حمله انتحاری را کرده بود، و زیاد الکربولی، یک تن از جنگجویان دیگر مربوط به گروه القاعده را اعدام کردند. اعدام این دو نفر بعد از آن صورت گرفت که گروه دولت اسلامی دیروز ویدیوی زنده سوزاندن معاذ القصاصبه را به نشر رسانید. معاذ پیلوت اردنی بود که بیش از یک ماه پیش به اسارت داعش درآمده بود. این گزارش را که با عکس العمل براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد کشتن پیلوت اردنی آغاز می شود، از سید عزیز الرحمن می شنویم.
این کار بی‌رحمی و رفتار غیر انسانی دیگر این گروه را نشان می دهد.
عبدالله پادشاه اردن نیز ضمن تقبیح کشتن القصاصبه این کار گروه دولت اسلامی را یک عمل بزدلانه توصیف کرد.
استشهاد طیار،
خداوند او را ببخشد، او توسط یک گروه دهشت افغان بزدل کشته شد. این کار آنها به نهایت غلط و مجرمانه بود و هیچ ربطی به دین مقدس ما ندارد.
هدف از سفر مقامات کشور اردن به واشنگتن اعلان گسترش کمک مالی از سوی امریکا به اردن که یکی از کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی می باشد بود. جان کری وزیر خارجه امریکا در ملاقاتی که با وزیر خارجه اردن داشت اعلان نمود که ایالات متحده مقدار کمک سالانه اش به اردن را از 660 میلیون به 1 میلیارد دلار افزایش می دهد.
امروز اردن با خطرات و مشکلات گوناگون مواجه است. با مشکلات تعدید افراطیت و بخصوص میزبانی بیش از 800 هزار پناهجو در کشوری که نفوس خودش کمتر از 7 میلیون می باشد.
با وجود آن که وزرای خارجه هر دو کشور در مورد ویدیوی نشر شده توسط گروه داعش صحبت نکردند، اما جان کری بعدن کشتن معاذ القصاصبه را محکوم کرد. از سوی هم ناصر جوده وزیر خارجه اردن وعده حمایت کشورش را از امنیت منطقه ابراز داشت.
در این وقت پر از خطر و آشفتگی اردن یک بار دیگر متعهد به ترویج صلح و ثبات و امنیت در منطقه است که صلح ثبات و امنیت از سالها بدین سو ما را رها کرده است.
پس از تعهد کمک گسترده و دراز مدت از سوی ایالات متحده به اردن، جان کری وزیر خارجه امریکا گفت که حمایت کشورش از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی تا زمان ادامه خواهد داشت که دیگر هیچ تهدید آن گروه متوجه منطقه نباشد.
در گمان بدلم به یقینی داشت عمره در گمان بدلم عشقم نبروز آگاه از نشان بدلم باد از این تازه دم از بندگان بدلم سجده بر سایه حضور آستان بدلم عرش اگر باشم زمین آسمان بدلم عرش اگر باشم زمین آسمان سایه فضای حضور
سلام شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان و علاقمندان برنامه بیدلخانی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه در حضور شما قرار داریم. شنونده های گرامی، آنچنان که شما هم در جریان هستین، ما روی شعر آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما در یکی دو برنامه گذشته صحبت کردیم. در برنامه امشب باز هم عزیزان خود با خود داریم، با حضور جناب محترم محمد عبدالعزیز محجور استاد گرامی که با وجود تمام مصروفیت ها و مسائلی که دارن در این برنامه همراه ما حضور میافن و انشالله که عمرشان دراز و همیشه در این برنامه اونا را داشته باشیم. جناب آقای عبدالله موفق، آقای بکتاش و طیب شکیب و اسما جان محجور هم در این برنامه با خود خواد داشتیم. ما امروز بسیار زیاد تلاش کردم که با جناب آقای حسینی فطرت، چنان که همه شما با او آشنایی دارن، نویسنده کتاب جهان بدل که در امریکا به سر میبرن، امروز اونها ارتباط قائم بکنم. متاسفانه در فاصله دیروز و امروز نشد که صحبتی با اونا داشته باشیم. بر صورت انشالله که در برنامه های بعدی اونا را خواد داشتیم. استاد، به شما و تمام کسایی که در حلقه همراه شما حضور دارن یک سلام گرم تقدیم میکنم. انشاءالله که از خنک‌های زمستان در امان باشن.
ما بینوی خود و به کفالت دوستای حلقه خدمت شما و جمعی کارکنان شما و کسایی که امیل از آواز ما رو میشنان سلام و احترامات شده تقدیم.
تشکر شنونده های گرامی. بله استاد سلامت باشین. شنونده های گرامی
شروع کنید بخیر.
بله بدون شک. فقط میخواستم بگم شنونده های عزیز که هفته آینده هم استاد دیری برنامه خواد داشتیم امرای خود و انشالله بعد از این تلاش من نهایت همی خواد بود که این برنامه را البته با مشورت استاد در ماه بیش از دوبار داشته باشیم تا ای که بتانیم زودتر به شعرها بپردازیم و در پالی از او به سایر قالب هایی که حضرت بدل سرودن به اونا هم سر زده باشیم. خب استاد آنچنان که شنونده ها هم خبر دارن آن پری گویان شب خندید بر فریاد ما ای فراموشی تو شاید داده باشی یاد ما. ای غزل ما شما تا به شمسان عمریست احرام گدازی بستیم نیست در پهلو بغیر از پهلوی مازاد ما رسیده بودیم. فقط استاد پیش ازی که در سر بیت دیگه بریم در آخرین لحظات برنامه پیشین سر موضوع مازاد یک صحبت شد. شما بهش نظر به صحبتی که انجینر صاحب داشتن شما یک نظر خود داشتن در این موضوع یک کمک میشه روشنی پرتن همی بیت یک کمک باز بکنن چرا که وقت کمتر رسید و ما نتونستیم به او دو برنامه بپردازیم. استاد
حضرت ابوالمعالی بدل می فرماید که شمسان عمری است ایرام گدازی بستهیم
بله
نیز در کندو بغیر از پهلوی مازاد ما. دوستا و شما و دیگر تحلیل های خود در هفته گذشته کردن.
بله
اومد به قسمت مازاد
بله
پیشنهاد داشتم دوباره این بیت رو زیر تحلیل میگیریم. اول الفاظ متوجهش میشیم چرا میخوام این که الفاظ قالب معانیست. شمسان یعنی مانند شمن.
بله
عمریست عمر شما میدانید که یک مدت زمان که کوتاه باشه که طویل باشه او رو به نام عمر یاد میکنم. ایرام امو به معنای قصد است و مجازن امو لباس سفیدی است که و جاج در بیت الله عتیق اونجا میپوشن و قصد رفتن از خود مرده تصور میکنن. گداز رو میکنیم که هر چیز که اما حرارتش به نهایت میرسه.
بله
با اون گدایش میرسه. اینی که الفاظی هست در مصری اول و در مصری دوم نیز در پهلو بغیر از پهلوی مازاد ما. مازاد یک چیز علایدگی هست، یک موضوع اقتصادی هم هست و فلسفی هم گفتم میتونی میره که در بعض فلسفه های جدید این کلمه استعمال میشن. اما ما و شما از نگاه ادب میگم چیزی که اضافه هست او را مازاد میگم. حضرت بدل میگم که من مانندشم یک عمریست که در گداز هستم میسوزم و ایرام رفتن بسته کردیم بسته از این کردیم که به گداز بیاییم. تو را عارف از ابتدایی که شروع میکنن در راه عرفان و تصوف از نقطه اول آغاز میکنه و تا به انجام میرسانه و تا به خاکستر میرسانه خوده و این قصه کرده که یک گداز باید ببینه. این گوینده که عبارت از بیدل عارف است.
بله
و مالی با خود در گداز چی میشه؟ همه چیز انسان مهو میشه فنا میشه از بین میره و عرفا هم میخواین که خود به مقام فنا برسانن و خود نیست کنن و تا به اصلی مطلق یا عقص شدن. لحاظا یکانه چیزی که همراه از یا هست اینمی جسدشان هست تعمیه هم یک چیزی اضافیز بر از یا ایران باید که از پهلوی خود از خود دور بسازن، یعنی به کلی تعلقات رو کم کرده بودن. اما حالی در مرحلی رسیدن که همین جسدشان رو
حضرت حافظ جبش به یاد ما میگه که نگه به خود نجاب خودی خودی حافظ از میان برخیز. همی وجود تو شک داب از بین بنده و بین خدای تعالی. ای حافظ تو از این جا تیز کن، از این جسد صرف نظر کن و اینجا مذرد دیده سه به عبارت دیگه نه که اگانه همی چیزی که باقی مانده و مازاد است پهلوی ما همی بازم مجازنی همی جسد ماست.
بله.
که همی هم که از بین برد ما به حسد خود
میرسیم.
بله
استاد، و این موضوع از خود بیرون جستن از دیدگاه بدل در شعرهای بسیار زیاد از این تصویر شده و بیان شده، مثلا در خود غزل بیرون آ بارها به این پرداخته حضرت بدل که باید انسان از تعلقات دنیوی و از تعلقات که انسان به او بنا حق درگیر میسازه باید بیرون بیاید و به خود بنگره تا یکی از امو علایقی که انسان از اصل هدف رسیدن به هدف که از لحاظ عرفا بنمو حق است نزدیک میسازه از او باید دوری بجویه. تشکر استاد. خب بیان که یفتر بسم الله کنیم. خجلت تصویر انقا تا کجا باید کشید؟ با صدف گم گشت رنگ خامه بهزاد ما.
بله
انال شما بله
میگی
آقای عبدالله موفق بگیم سب میریم موفق سب از اونا بشنویم
آقای بکتاش و آقای شکیب هم دیبار نظراتتانه
بسیار باشن. خوب است میشنویم از پیشن ببینیم که موفق سب چی میگن. موفق سب سلام علیکم.
سلام علیکم جناب دکتر شما شنوینده های عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. خوشحال هستم که بعد از یک مدت باز هم به برنامه پیوستیم و در خدمت شما و دوستا قرار داریم.
شما زنده باشین. اگر شما خودتان بعد از یک مدت در حلقه حضور نیافتین ما هر میش که در برنامه داشته باشیم شما را می داشته باشیم.
چه سلامت باشین. زنده باشین. سه مدت این مصنعی تاخیر شد. مهلت وای استاخون شیر شد.
بله بله بالکل
سلامت باشین. وقت مزایه نمیکنم جناب دکتر صاحب. حسب الامر جناب معجور صاحب شما می پردازیم به توجیه ناقصی که من از این بیت دارم.
بله.
حضرت ابوالمعانی می فرماید که خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید با صدف گم گشت رنگ خامه بهزاد ما. من می شود توجه من به جانب همون مجرای اصلی کلام حضرت ابوالمعانی که عبارت از تصوف عرفان است به مو توجه دارم و می خواهیم که زیادتر به مو مباحث با وجودی که فهم و دانش ما کمتر است اما علاقمندی بیشتر است که به مو مباحث تماس گرفته شود. تا جایی که اینجا الفاظ کلماتش دیده میشه الفاظ کلمات تقریبا ساده و آسان است و کدام ابهام در این موجود نیست، ولیکن ترکیب کلام قسمی است که معنا و مفهوم بیت مزمر است و کمی نهفته و با تعمق بیشتر ضرورت داره که ما بتانیم میره با اصطلاحات مرتبط بسازیم و از ایش مفاهیم و معانی را استخراج کنیم. من فکر میکنم اینجا حضرت ابوالمعانی میفرمایه که خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید. اول عطف توجه شده سر عنقا تو عنقا در کلام حضرت ابوالمعانی چی معانی و مفاهیم را اما ارائه میکنه. تا جایی که من میکنم عطف میزنم و دیدیم و خواندیم این است که عنقا در کلام حضرت بدل میتونه که گمنامی باشه، موهومیت باشه، بینشانی باشه، عدم باشه و در بعض جای ها کنایه از حضرت اقصبان و تعالی است که ابوالمعانی حضرت اقصبان و تعالی را کنایتاً به انقا چی میتونه راجع میسازه. بنابراین در اینجا یکی موضوع انقاست دیگه ای که امی فعل کشید اینجا به نظر من ایهام است. ایهام است که اینجا دو معنا را میرسانه. یکی اما معنایش ایست که مثلا حمل کردن معنا میده و دیگه ای که نظر به عبارت که خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید کشیدن اینجا به معنای ترسیل کردن نه. این کلمه یا این واژه دو معنا آمد که ایره ما میتونیم ایهام بگویم. در مثل ثانی باز میگه که با صدف گم گشت رنگ خامه بهزاد ما. ما شما اینجا میبینیم که تشبیهات اما دیوات به اصطلاح با خامه بیزاد مرتبط است و تناسب لفظی داره نه این سر اصل گپ که تناسب معنوی موضوع است. تناسب معنوی موضوع را ما درک میکنیم که اینجا حضرت عبدالمعانی بدل محور اصلی و اساسی ای بیت عرفان تصوف است و او هم تماس گرفت حضرت بدل با بحث تنزیه و تشبیه. اینجا حضرت عبدالمعانی بدل جانب تنزیه رفته نه جانب تشبیه. ما میفهمیم که یکی مسئله تشبیه است و دیگه مسئله تنزیه. حضرت عبدالمعانی بدل اینجا هشدار میده که خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید، تا به کجا ما این خجالت حمل بکنید، ما عنقا را تصویر میکنیم، یعنی ما بیاییم در عالم تشابه یا در عالم تشبیه بیاییم و خواسته باشیم که از ذات خدای تعالی یک تصویر داشته باشیم. این حضرت عبدالمعانی بدل تعلیق و محال میدانه و ناممکن میدانه، میگه که ما تا به کجا ایره بکشیم یا تا به کجا ایره ما حمل بکنیم یک منو و دیگه که تا به کجا ایره ما ترسیم بکنیم که ما از ترسیم از او عاجز هستیم. یعنی حضرت عبدالمعانی بدل میخواهی که به مور ذات بحث خدای تعالی اشاره داشته باشه و این گستاخی ها را خجالت آور است، این را حضرت عبدالمعانی تقریر میکنه و حتی تعریض حضرت بدل بر طایفه مشبهه هست که یک طایفه هستن که اونا خدای تعالی را در خدای جسم قائل میشن، سوق عرش میگن، محاضی عرش میگن، به اصطلاح مماس به عرش میگن. باز گفا و سخنهایی داریم که حضرت بدل این مخالف از این طایفه است و به اونا تعریض میکنن. و در نسخه ثانی میگه به صدف دوم گشت زنگ خامه بیزاد ما، یعنی بیزاد همون نقاش چیره دست بود با مصدف خود یک جایی، یعنی با همون رنگی که با او داشت با همون یک جایی اما گم شد، یعنی نتوانست توانایی ازیر نداشت که تصویر انقار بکشن. در یک بیتی دیگه حضرت عبدالمعانی می فرمه یک میگه نقاش تا کشد اثر ناتوانی و نقاش تا کشد اثر ناتوانی و بندت قلم زسایه ایمای میانی و این هم این بیت حضرت بدل تعلیق و محال است. بناهن حضرت عبدالمعانی بدل اینمی موضوع را به شدت تخریب میکنه و میگه که از این فضولی ها آدم بگذره، چرا این خجالت آور است، تصویر انخار آدم کشیده نمیتونه، انسان باید توجه به تنزیه داشته باشه نه به طرز تشبیه. هرچند که عرفای ما در بین تنزیه و در بین تشبیه حرکت کردن و معتقد بودن که هم عالم وحدت در نظر داشتن هم عالم کثرت، بنابراین در امید حضرت عبدالمعانی بدل این این موضوع را خوب نمیدانه و هیچ کسی این قدرت و این توانایی را نداره که اما تصویر حضرت باری تعالی را بکشه. سخنهای ما به اینجا خاتمه یافت.
بله استاد، بین که شما بشنویم
حال شدیه و میگم سید که یک به صورت مختصر گپ بزنن و بعد آقای بختیاش و باز من اگه اجازه باشه که یک چیز خود ما باید
تصویم میکنم. سیست استاد میشنم.
سلام علیکم سید باز عدد سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده های تحلیل برنامه.
علیکم سلام.
یک باید بسیار مشکل بگیرم.
بله
جنازه استاد موفق بسیار خوب تحلیل هم کردن و بعد خجلت تصویر انقا تا کجا باید کشید، بس همون است که انقا همون پرنده بینشامی است که تا حال کس رو ندیده است. یک پرنده افسانوی است که در اکثر جا گاهی هم به نام سیمرغ هم یاد میشه و قسمی که صد عبدالله فرمودن و این کنایه از بار تعالی هم هست. اما موضوع بیتی است که ما هر قدر در باره ذات و صفات بار تعالی تعمق بکنیم و هر قدر در باره از او جستجو بکنیم باز هم کم است و چیزی که از ذهن ما تراوش میکنه و چیزی که ما در اون باره فکر میکنیم به جایی نمیرسه. و در مصرع دوم میره باز تایید میکنه با صدف گم گشت زنگ خامه بهزاد ما. صدف خودش یک نوع جانوری است که در دریا زندگی میکنه و او یک خاصیت عجیب داره، وقتی که یک موازی که یا یک اکسلامری که از بیرون به او وارد میشه صدف اوتومات یک حالت آماده باش میگیره و اون مواد حالتی که از بیرون به او وارد میشه او را مثل یک چیز آهکی از بین سخت میزازه و بعد به مرواری تبدیل میشه. یعنی هر چیزی که ما در باره صدف، هر چیزی که ما در باره ذات باره تعالی از این رو تراوش میتیم یا او را میکشیم مستمیز که در صدف جذب میشه و چیزی ما تعمق کرده نتونستیم. عرایز مختصر معنی بود.
تشکر.
یار گرامی با سلام و احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیز. صحبت یک صحبت است. من فکر میکنم که گپای جناب استاد عبدالله معصف و محمد طیب شکیب یکی است.
ما هم اگر بگویم همین حرفاست ولی بیشتر از این خوبتر و مقبولتر شمید که از جناب استاد
از خود استاد بشن بیخی خوب است. بله
جناب دافت آقای عبدالله موفق، آقای شکیب، آقای بطاش، کلش همین متفق همین یک نظریه را بیان کردن. آقا من مخالفه ایشان هستم و هر کس اندیشی به خصوص خود داره.
بله
دیگر به اجازه خودتان من گفای از این بزرگواران را اینجا رد میکنم.
مشتیم هشما
اینجا ما را اگر آدم به خدای تعالی نسبت بده هیچ معمول نبوده و هیچ کس هم چینیز که تصویر عنقا را بکشه. عنقا یک موجود وهمی و خیالی و افسانوی است، قسمی که آقای شکیب گفت. و این مرغ در کتاب لغت نوشته کردن که یک گردن درازی داره و یک در هوا تخم میگذاره و قصه زال و سی مرغ در شاهنامه فردوسی ها میبینیم که این همی گپ است. اما اینجا حضرت بیدلتک از عاجزی های خود انسان گپ میزنه که انسان یک موجود بسیار ضعیف است. اگر این ضعیف است، این موجود ضعیف است که انقاصفت است، این بفتح هم باید یادا شود. اون باید نگوی آدم انقا بگویم. خود انسان یک موجود بسیار ضعیف است و اگر این را همون بیزاد کمال الدین بیزاد که در دوره رنسانس زندگی میکرد
بله.
و یک رسام چیز دستید یه چیز رسم کنه خودش خجالت میکشه که یک ایچه چگونه یک رسام کشیده میتانه. یعنی در موجود مجموع و رفای کرام خود بسیار نیست میدانن، خود نفی هم میکنن، یک موجود بینشان و انقاصفت میدانن. نصاب خجالت میکشه حجت این تصویر انقا تا کجا باید کشیدی میکشیدن با مانع عمل کردن است. اگر چی گفتی آقای عبدالله که کشیدن به دو مانا که بلکه به چندین مانا هم آمده، اما اینجا میگه که رسام که عبارت از بیزاد است اگر این موجود ناتوان ما و خلقت ضعیف ما را بکشه او خجالت میکشه که چی یک موجود بینشان دسته بود نمیتانه کشیده است. و نظیر از این باید بسیار آدم در اشعار حضرت بیدرسه پیدا کردن میزن. این نظر شخصی ما بود که من البته توجیهات از جام بسیار عالی است اما اونجا از نگاه شریعت هم بسیار یک ذره باریک مفته که آدم
با مشکل مواجه میشه. بله
خود چی گفتنی دارید جناب
دارید؟ من هم در این مورد به می فکر افتادم که اگر قرار باشه انقا را با ذات کبریایی آدم تشبیه بکنه در اینجا با بیت دیگه که با مصر دیگه که با صدف گم گشت رنگ خامه به ذات ما در تضاد قرار می گیرم. اگر ای که در اینجا موجود پایین تر از ذات الهی باید مطرح بحث بیدل بوده باشه باز هم بله در غیر از او چرا که اگر قرار باشه که ما انقا را با صدف و رنگ خامه آدم مطرح بس بگیره در اینجا جای شک نیست که رسام در این دنیا نیست که بتانه تا به حال دعوی کرده باشه در هر طریقه هم که باشه که با او موجود را بخواید ترسیم بکنه که او سوای تصور است و سوای تمام افکار است. به این خاطر با خود نیروی بشر و نیروی ضعیف بشر و همچنان خود انسان اما اصلیت خود انسان یا ماهیت خود انسان اگر آدم بتانه بهش نسبت بده میتانه که در جای برش فکر بکنه نهی که بتانه آدم به بلندی بپره. تشکر شما استاد. خوب است، ما برای اولین بار صدای شکیب جان هم شنیدم. در چندین حلقه را ما حضور داشتن ولی سامی بودن، ولی خوشحال هستم که اونا را هم صدایشان داریم و به صورت فیزیکی در برنامه حضور پیدا کردن. استاد اگه اجازه شما باشه بریم سر بیت دیگه و از اسما جان یاد کردیم، بریم به سراغ اسما جان ببینیم که در این باره چی گفتنی دارن. اون بکتاش صاحب هستن، باز هم شما خواهد شنیدیم.
خوب بسیار خوبه.
بله
سلام دکتر.
سلام و خدمت شما اسما جان.
نبرمانی ویدل ای بیت ترست که نقش پا در هیچ صورت پایه حضرت ندید، پایه هم خشتی عوض کم چید بر بنیاد ما. حضرت بیدل نقش پا را علامت تواضع و خاکساری می داند و با او عرج می کرند و عمت را روش بیدل سوا معاجزی و انکسار است. مثلا در جایی می گذرد حضرت بیدل سوا که نقش پا شد و سراغ ما دریاب اکس از این در رهی به خانه ما، و در جای دیگه میگه که نقش پا هم به وادی طلبت دیده انتظار را ماند. اما در این بیت اول مانی مضمون دیگه از نقش پا را بیان میکنه و به این باور است که طبیعت و فطرت و عصبیت هر چیز به طور کلی تغییر نمیخورد، یا به بار دیگه حضرت و زلط از طرف خدای تعالی و هر چی را که خدای تعالی هر قسم بخواه همونطور میشده و همونطور طبیعت کسی که خوب بود هیچ وقت باد نمیشه، یعنی امو عصبیت و فطرتش هیچ وقت تغییر نمیخوره که نیک در هیچ آل بد نشود، گل مهار است خار را ماند. بناهن سایه را بناهن سایه که زلیل سخته شده و هیچ با پایه های عزت و بلندی نمیرسه و عزت بیدل تواضع و فروتنی اختیار میکنه و میگه که بر بنیاد ما خشت عوض چیده نشده تا احساس بلند و ما امو نقش پای استیم، یعنی امو نقش پای افتاده به زمین استیم و زمین استیم و عزت بیدل و عزت بیدل نمیخواه که اظهار خودی کنه و خود را بلند مرتبه جلوه بته و بلند پروازی کنه. و در این باید یک دست اخلاقی را عزت عبالمانی اظهار میکنه و نم نوخواد کی بود. مختصرم عرض من، ببینیم که استاد چی میفرماید.
بله
آقای بطاش کب در این باید یک در صحبت کنه.
بسیار خوب است. بیخی درست از میشه از بکتاش.
با تقدیم احترام یار، باز میخوانم که نقش پا در هیچ صورت پایه عزت ندید، سایه هم خشت هوت کم چید در بنیاد ما. اما طوره که بیبی اسما گفتن نقش پا کنایه از عاجزی است، اما اینجا به نظر من عبدالمانی بیدل میگه این نقش پایی که کنایه از ما و رفا هست این پیشه مردم دنیا عزت نداره. چرا همیشه ما شما میبینیم که عوام الناس با طبع خاصی که اولیای بزرگوار دارن در مخالفت هستن، چرا بر از اونا همیشه حال شامل حالشان میباشن؟ به این تقدیر عبدالمانی میگه که نقش پا در هیچ صورت پایه عزت ندید. این عاجزی های ما البته در نظر مردم دنیا به عزت نرسید که ما اینجا پروای از این نداریم. عبدالمانی بدل میگه سایه هم خشت حوض کم چید بر بنیاد ما، اما ما هم ما شما میفهمیم که حوض ضد عشق است و عشق محبت مفرد است که در دل یک عارف میباشه. اینجا عبدالمانی بدل میگه هرچند که ما از نظر مردم افتادیم یا بر حرفای ما وفا و بقای قائل نشدن، ما هم با وجود همه قدر که اپها هیچ گاهی حوث این رقم مردم یا حوث دنیا پرستی با دل ما نزد، چرا که ما طایفه خاصی هستیم که فقط هدف ما محبت الهی است.
بله استاد شما میشنیم.
یک داره چی میکنن سید از پیشان میرسیم. آقای بکتاش هم از پیشی سرکت سید اینجا خب ما فکر میکنم که همون گفت از ما را یک در انگلاز کنید که راستی انسان ها با تباهی مختلف خلق شدن.
بله.
و همونطور که یک آدم را خداوند گیری بیشه سیاز داسته هیچ وقت سفید نمیشه. یا یک انسانی که بدرگ است بدفطرت خلق شده همیشه او همونطور پس میباشه. اگر چی هم نیچینی گاه گاه تأثیر میکنه اما جوهری اصلی از این که همو قسم خمیم شده او هیچ وقت از بین نمیره. سیاهی نیست، ممکن کسر یه داغ یک پلنگ گفته پلنگ هم میبینیم که داغ سیاه داره. اوی داغ سیاه در اون روز عدل برای ساخته شده. هیچ گاهی نمیشه که بسابون آدم اون داغ از بین ببره. بنابراین نقش پام سایه تایی پام میشه سن. او از اون روز عدل این رحمت خداوند تعالی ذلیل ساخته و در مقابل آسمان رفیع ساخته. او هیچ وقتی نقش پا آسمان شده نمیتونه بلند شده نمیتونه. یا مثلا اگه انسان سفله ایجگاهی با چرخ هم اگه بوده بوده اونو مصفله هست لحاظ این جهزتی بیده سب سر طبیعت انسان ها گفت میدونه و طبیعت اشیا که هر چیزی که همون طبیعتش همه تو هست با بسیار نادر است که اون طبیعت از اون خباستی را از اون از بین بره. حضرت بیدوسه در نکات خود یک نکته بسیار عالی داره که میگه که طبیعتی را که مایل خواب و نخواب نفاق دریابی اون میبینی که بازم اینجا جب طبیعت است. که اگر صحبت اکابر هم دفعه باز هم همون کتوبت ها هست و ما نظاهی دید بسیار در کتاب ها میبینیم که یک کسی که طبیعت خراب و تخیب میداسته باشد با بسیار مشکل و بلکه ناممکن هست او از او حالت برای هم لحاظا نقش پا هم هیچگاهی پایی عزت رو نمیدیند. و ما نباید که این نقش پا را با رفای کرام نسبت بسید.
بله.
و اعترام ادعا نکنیم که یا پیش مردم عزت ندارم. حضرت بیدل یک غالب بود، حضرت مولانا یک غالب بود، حضرت شیخ عطار یک غالب بود و عمود دراویش بودن. اما میبینیم که امروز کلی از این تاج سر جهان هستن. حضرت مولانا و شخصیت مولانا کی نیست که اعترام نمی کنن؟ با شخصیت حضرت مولانا کی نیست که عزت نمیگذاره؟ همچنان با حضرت بیدل نورالدین عبدالرحمن جامی عبدالله انصاری این بزرگای دین کلش مرجع عزت است. لحاظ گفت آقای بکتاش اگه داره در ذهن من چی نشده اما حقیقت هم ایست که بازم گفت خلاصه میکنیم که طبیعت انسان ها را نمیتونیم که بسادگی بوده از پایین رو بریم. حتی محال است مثل که نقش پا که از معذر کم که زلیل است اجگاهی و آسمان چرا نمیتون.
بله.
اینی عرضمه است.
بله. نکته بسیار جالب استاد شما یادآور شدن سر موضوع طبیعت انسانی. استاد انسان و طبیعتش با توجه به این بیت را که شما بهش بیان کردن از لحاظ از دیدگاه بیدل آیا کسی است که انسانی که زاده میشه در اصل همان چیزی است که در اجتماع میباشه یا ای که محیط و اجتماع هم بالایش تاثیرگذار است؟ مثلا اگر قرار باشه به این یک بیت حضرت مولانا به خاطر آدم میاد که میگه که سرنوشت ما به دست خود نوشت خوشنویس است او نخواهد بد نوشت. خب انال در این حساب اگر باشه خب ما به نحوی از آنها کسایی که بد هستن اونا در نهایت بالاخره خود گفتن خب ما بد آفریده شدیم دیگه گناه ما چی از در این قبال، حالا که محیط و اجتماع و جامعه است که انسان ها را به بدی میگرایانه و اونایی که اونا را به طرف خوبی هدایت میکنه. نظر شما در این قبال چی است استاد؟ نکته بسیار جالب است.
مسائل جبر و اختیار و یک بحث های بسیار کلی است.
بله.
میراق توجه ما و خودت سر طبیعت است. همین طبیعت مدنی شخصیت را دیره میسازه. و یک مثال بسیار خوبه خدمت شما عرض میکنیم در فامیلی که ما شما زندگی میکنیم.
بله.
چند برادر چند خواهر
پدر و مادر، میبین که هر کدام از این یک روش های خاصی داره، طبیعت مخصوصی داره. با اساسی که در اجتماع هستن، در یک قانون خانوادگی قرار دارن، اما میبینیم که یکی مثلا یک بچه ما در بین پسرهای ما بسیار سرشوخ هست، به اصطلاح امروز بدماش هست، و یکی دیگهش بسیار عاجز و ناتوان هست.
بله.
یا مثلا یک آدم طبیعتا آدم کش و رزن هست، او را میگن که اجتماع میتازه، اما در طبیعت یعنی خود از یه همتون نقص هست. پسر نوح علی سلام سید این که همون طبیعت از او خلاب بود که از پدرش که پیغمبر بود در کسی سوال نشد.
بله.
لحاظا میسایر شما میبینین نه چیزی هست که از تا جهان هست، سایه همون سایه هست، همون نقش پا همون نقش پا هست. هیچ وقت شما نقش پا در آسمان جستجو کرد نمیتونید، با هزار کوشش کنید نمیشه. راستی یک کم چی میشه تغییر میکنه، مثلا اگر سر انسان چی کنیم، یک انسان بعد از نگاه روانشناسی میتونه آدم که دو کار کنه یک اندازی، اما بازم میبینیم که همون خواست هست، چون برنامه بسیار کم است.
بله بله.
داستان ها آمده دیدیم در کتاب ها.
بله.
که همین طبیعت آدمی را سرش سواد میگذارن که بریزی با ها میتن آدمی وراثت.
بله.
یا کف در اسم است، در فقه است، ایچی مفهوم های چی میکنه سوید یعنی اصلیت انسان ها در یه موضوع قیامه است، یه عدد شمیست که آدم همون فطرت خوب هم باید انتخاب کنه، نه فطرت های خراب هم.
بله.
بله.
خب استاد، اصلا این موضوع یک موضوع بسیار جالب است و من یکی از علاقمندان از این بحث در این موضوع هستم. انشاءالله که توفیق حاصل شد بتانیم سر این موضوع ما شما بالکل یک برنامه علایدی داشته باشیم و سرش صحبت بکنیم. از شما میخوایم استاد که در 3 دقیقه آخر امی بیت دیگه که با همه کثرت شماری غیر وحدت باطل است، یک یک آمد بر زبان از 100,000 اعداد ما، به می هم بپردازن و یک جنبندی بکنن که انشاءالله که برنامه را با می جمع بکنیم.
بسیار خوب است. در عرفان و تصوف دو اصل بسیار عمده است، یکی کثرت است، زبان زده از این کیش است، و دیگر وعده است.
بله.
و بسیار مباحث خوب است و اویی را میگن که وعدت در کثرت، کثرت در وعدت، که از تعطیلش گپ میزنن، از اندقش گپ میزنن، و کثرت یک چیز زیاد، وعدت یک چیز تنها از نگاه دوغلی اگر بگویم.
بله.
و دیگه از حضرت ابوالمعالی بیدن یک عارف وعدت الوجودی است، به این عقیده و به این باور است که غیر از خدای تعالی هیچ موجودی وجود ندارد. و ما این گفتن نمیتونیم که چرا گفتن، چرا همین طایفی و علفا فلسفهشان است، عقایدشان است، و این نمیتون بیانشان است، و ما این اجازه رو نداریم که چرا یا وعدت گروه هستن، چرا طرف وعدت وجود رفتن، چرا طرف وعدت شهود نرفتن. اما در مجموع یا به این نظر هستن که غیر از خدای تعالی و نمون هست از دیگه هیچ موجود ادعای اصیل کرد نمیتونه.
بله.
و در مثل دوم باز گف از یک میگن، یک قامت به زبان از 100,000 اعداد ما. تمام یعنی 100,000 که ببینین از 100,000 یک جمع شده.
نه.
یعنی همین تجلی ذات باری تعالی را این وعدت را در تمام کثرت می‌بینم. ذرات جهان مظهر انوار تجلی است، از رنگ که آید به نظر طول ببینید. یعنی همین 100,000 رقم هم که اگر باشن، همین 100,000 رقم هم از یک تشکیل شده.
بله
یک این از خاطر اون فلسفه وحدت وجود وجودی که داره.
بله
یکی اگر تمام مردم رو ببینید که 100 هزار
باز هم یک یک هست. بله
اما از مجموع یک هست.
بله
زیاد این
تشکر استاد گرامی. استاد مهجور وقت ما بسیار زیاد کم مانده. جهان سپاس. فقط 15 ثانیه به ختم برنامه مانده. ایزان برنامه ان شاء الله هفته آینده باز همین بحث ادامه خواهیم داد و این غزل به پای اکمال خواهیم رسانید. برنامه رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.